ثبت بشه، ولی این عددی که ایشون برای پلاکتشون گفتن میتونن واکسنشون رو تزریق کنن.
بله متشکرم. سالمندانی که مشکلاتی مثل حالا سرطان پیوند دارن، پیوند شدن، حالا پیوند کلیه، پیوند کبد میتونه باشه، اینها واکسن بزنن مشکلی براشون پیش نمیاد.
اتفاقا یه گروه دیگه اولویت ما در واقع افرادی هستن که حالا خارج از اینکه سالمند باشن، سرطان دارن یا پیوند شدن، اینا جزء اولویت های
بیماران خاص هستن.
بیماران خاص محسوب
میشن. هموفیلی ها، پیوندی ها،
بله، سرطانی
ها، بله،
جزء بیمارانی هستن که در واقع جزء خودشون اولویت واکسیناسیون هستن. یعنی خود بیماری کرونا میتونه در اینا خطرناک باشه. در بیماران پیوند کلیه خیلی عوارض خیلی زیادی تو بیمارستان دیدیم به خاطر بیماری کرونا و باید بهتره براشون که واکسیناسیون انجام بشه. اتفاقا به نفعشونه که واکسن انجام بدن، فقط باید حواسشون باشه که این بیماری ها باعث میشه که پاسخ ایمنی به واکسن کامل نباشه، مثل افراد عادی پاسخ به واکسن نداشته باشن، ولی همون پاسخ نسبی از هیچی بهتره.
بله متشکرم. راجع ماسکای فیلتردار عزیزی سوال کردن. بله. چرا بعضیا ماسک فیلتردار میزنن؟ گفته شده که نباید زن.
درسته، کسی که واکس ماسک فیلتردار بزنه از انتقال بیماری به خودش جلوگیری میکنه، ولی از انتقال بیماری به دیگران جلوگیری نمیکنه و میتونه باعث، اگه خودش ناقل باشه میتونه بیماری رو به دیگران منتقل کنه و نه با ماسک فیلتردار بزنه.
امیدوارم دوستانی که این ماسک رو میزنن حالا صدای ما رو شنیده باشن و این رو به عزیزان خودشون هم منتقل بکنن. و من عزیزی که صحبت کردن 70 سال شنیدم، گفتن وقت واکسن من گذشته.
من متوجه نشدم اگه منظورش اینه که دوز دومش گذشته که باید
زودتر. متوجه نشدم که ایشون دوز اول رو نزدن یا دوز دوم، حالا به احتمال قوی دوز دوم رو تزریق نکردن. تو پیمکان سوال کردن دوستان که آیا هرچقدر فاصله بین دوز اول و دوز دوم بیشتر بشه این بهتر هست، ثابت شده است، یا این باز راجع به این زمان لطفا برامون صحبت کنید.
در مورد کلن این موضوع در مورد واکسن های دیگه هم از سالها قبل مطالعه شده بوده. در مورد خب واکسن کرونا خب چیز جدیدیه، خیلی دقیق مطالعه نشده که حالا اگه مثلا 4 هفته بشه 6 هفته چی میشه، ولی با توجه به اطلاعاتی که از واکسن های دیگه داریم، این عددی که میگیم بعد از انقضا بشه حداقله. یعنی اگه مثلا ما یه واکسنی بزنیم که قرار فاصله دو دوزش 4 هفته باشه، اگه بیایم به جای 4 هفته مثلا تو 17 روز بیایم دوز دوم بزنیم، باعث میشه تاثیر واکسیناسیونمون کم میشه.
بله
بخاطر میگیم حداقل 4 هفته از دوز اول گذشته باشه که ما واکسن رو دوز دوم رو بگیریم. ولی حالا
بیشتر این فاصله زمانی مطرح شده برای این که
برای اینکه زودتر نزنیم،
زودتر بله کسی تزریق نکنه.
اگه زودتر تزریق کنیم اثر دوز دوممون کم میشه، یعنی اون ایمنی که باید از دوز دوم بگیریم نمیگیریم، اون یعنی اصلی که میخوایم پایدارتر باشه با دوز دوم در واقع اون ایمنی رو نمیگیریم. به خاطر همین اینه که در مورد بیشتر قبل 4 هفته، بعد از 4 هفته معمولا میتونیم احتمالاً میتونیم ایمنی نسبی، یعنی به جای 4 هفته اگه بشه 6 هفته خیلی اتفاق خاصی نمیفته، شاید همون ایمنی یا شاید حتی ایمنی بهتر چون مشخص نیست هنوز کنه فرد. و این فردی هم که دوز دومش رو نگرفته با مرکز بهداشت خودش تماس بگیره، ارتباط برقرار کنه، ممکنه که دوز دومش اومده باشه و بتونه بگیره دوز دومش.
بله متشکرم. عزیز 72 ساله‌ای که گفتن که من واکسن دومم رو زدم یک هفته پیش، حالت خستگی و کوفتگی دارم و که فرمودین که میتونه از عوارض واکسن باشه.
میتونه از عوارض واکسن باشه، ولی حواسشون باشه که واکسیناسیون هم ایمنی کامل نمیده دیگه، همچی همش صحبت کردیم. ممکنه اگه خوب رعایت، چون یه اتفاقی که بعد از واکسن میفته اینه که افراد اون محافظتاشون پایین میاد و به خاطر اون محافظتشون پایین میاد در واقع بیشتر ممکنه که در تماس قرار بگیرن، ماسک نزنن، اینا مبتلا بشن.
حالا گفتم من قبلا دو تا ماسک میزدم، حالا اذیت میشم اگه الان دو تا ماسک بزنم.
احساس میکنن که تنگی نفس دارن.
بله.
خب که
یک ماسک کفایت میکنه،
یه ماسک کفایت میکنه که اگه مشکلی نداره، اگه که بخواد اگه فاصله رو رعایت کنن، تو فضای باز باشن، دو دوز واکسنشون هم دیگه دوز دومش هم 10 تا 14 روز بگذره، میتونن با یه ماسک باشن. از این سه دو تا ماسک بزنن.
من احساس کردم که هدفشون از این سوال این هست که بپرسن که مبتلا شدن یا نه. من خواهش میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشن راجع به این که احتمال ابتلا وجود داره، یعنی به خاطر خود تزریق واکسن به کووید 19، که این باور درستی هست یا نه. خانم دکتر حتما برامون صحبت میکنم. من مجددا این باور رو همینجا مطرح کنم، اون هم این باور هست که تزریق واکسن کرونا در برخی از سالمندان میتونه باعث ابتلای اونها به بیماری کووید 19 بشه. این رو شما بفرمایید دوستان که باور درستی هست یا نه. این دوستان هم منتظر باشن انشالله پایان برنامه خانم دکتر برامون صحبت میکنم. بریم سراغ پیمک خانم دکتر.
بله خواهش میکنم.
راجب واکسن استرازنیکا سوال کردن. من خواهش کنم پاسخاتون کوتاه باشه چون زمان ما محدوده. گفتن که استرازنیکایی که از ژاپن وارد شده از طرف سازمان بهداشت جهانی تاییدیه داره، من شنیدم که تایید نشده.
چرا؟ همه واکسن هایی که وارد کشور میشه تاییدیه سازمان بهداشت جهانی داره، نگران این موضوع نباشه.
خیلی دور از ذهنه که واقعا تو این شرایط حالا یه واکسن هم تایید نشده وارد بشه وقتی که مشکلات ما. گفتن 64 ساله هستن خانم دکتر، آسم کنترل شده دارن، اسپری استفاده میکنن. سوال کردن که من میتونم واکسن برکت بزنم؟
بله، هر واکسنی که در دسترسشون باشه بزنن، چون هم که هم دو گروه سنی هستن که الان واکسنشون انجام میشه، هم بیماری زمینی دارن که بهتره واکسن بزنن.
بله، بیماری های زمینی این ممنوعیتی برای واکسیناسیون در سالمندان
اصلا؟ تنها چیزی که حالا بحث باید ها و نمایت ها بود، تنها چیزی که ممکنه که نگران کنه بشه، فرقی هم به سالمند بودن نداره، کسی که واکسن میزنه اینه که به واکسن های قبلی حساسیت شدید نشون داده که بهش میگن شوک آنافیلاکس، یعنی با دادن واکسن یا یه داروی خاصی یا یه غذای خاصی شوک آنافیلاکسی پیدا کنه. در اون صورت باید ممکنه که واکسن براش نزنن یا توی شرایط خیلی حفاظت شده بزنن.
بله، متشکرم. گفتن که میتونم بعد از تزریق واکسن کرونا ویتامین مصرف کنم، ماهی یک عدد ویتامین دی مصرف میکنن و یک روز در میونم کلسیوم دی مصرف میکنن. 66 ساله هستن.
بله، اتفاقا یکی از این باورهای غلطی که در واقع خیلی منتشر شده و راجع بهش صحبت میشه اینه که واکسن که میزنن اگر داروی تقویتی استفاده کنن در حدی خطرناکه که حتی منجر به مرگشون میشه. یعنی در همچین چیزی در فضای مجازی پخش شده که من چندی نفر از من پرسیدن که این درست است یا نه. اصلا هیچ منطقی پشت این حرف نیست، هیچ نکته علمی نیست، هیچ مقاله علمی در این مورد وجود نداره. ممکن از حرف یک نفر یا همچین چیزی باعث پخش شدن باشه، علتش که چرا همچین چیزی پخش شده نمیدونم، ولی اصلا هیچ منطق علمی پشت این موضوع نیست و هر کسی که واکسن میزنه میتونه داروی تقویتش هم استفاده کنه. هیچ
مشکلی اینجوری فکر میکنم وقت بعد برخی از غذاهامون رو هم کم و زیاد کنیم، حذف کنیم. به هر حال حالا درسته که تو مکمل ها دوز بالایی از برخی از ویتامین
بله
ها و املاح وجود داره.
بله.
خانم دکتر عزیز گفتن من و همسرم دیروز واکسینه شدیم، سوال کردن آیا ما ناقل ویروس کرونا هستیم چون دختر و پسرمون با ما زندگی میکنن. راهنمایی بفرمایید.
نباید اصلا نگران باشن، خود واکسن باعث ناقل بودن اون ناقل شدن اون فرد نمیشه، یعنی به دلیل اینکه واکسن زده بخواد که ناقل بیماری بشه و به دیگران منتقل کنه.
یعنی من اینکه واکسن زدم نباید بیام تو خونه و به خاطر این واکسنی که دریافت کردم خودم قرنطینه بکنم.
بله درست، ولی اون جریان که فکر میکنن که شاید با اینکه واکسن زدم خودشون ایمنن ولی بیماری رو به بچه‌شون منتقل کنن، این ممکنه، چون بالاخره ممکنه بیماری رو به شکل خفیف بگیرن در بیرون از منزل برای بچه‌شون ممکنه.
متشکرم. 6 روزه واکسن سینوفارم زدن، دستشون درد میکنه، راهنمایی بفرمایید چه کار کنن؟
بله، جزء عوارض واکسن در واقع درد محل تزریق هستش که یه چیزی که میگن برخلافی که میگن رو دستی که در واقع دست قالبتون نیست در واقع نزنین، به رو دست قالب بزنین بهتره، چون دستی باشه که در واقع حرکت کنه که دردش کمتر بشه و کمپرس گرم هم کمک کننده است که کمپرس گرم میذارن. ولی اگر دردش خیلی شدید شده، قرمزی شدید گرفته، حتما به پزشک مراجعه کنه، شاید یه عارضه جدی تری باشه که پزشک کمکش کنه.
بله. دوستی هم گفتن که فیبروم دارن خانم دکتر، مجبور هستن که از در واقع قرصای ضد بارداری از کانترسپتیو استفاده بکنن. میگن که سوال به من گفتن واکسن کرونا برام میتونه خطرناک باشه، شاید باعث لختگی بشه. 8 سالی هم هست که این قرص رو میخورن، حالا استرس دارم.
واکسن لختگی رو فقط ما در نوع یک تیپ از در واقع واکسن ها که اون واکسن های در واقع وکتور بودن بیشتر لخت ایجاد لخته رو داشتیم، بیشتر اونو داشت که شیوعش هم خیلی بالا نیستش، حالا با شیوع خیلی کم لخته رو داریم، ولی خب تو خانم ها تو سن زیر 50 سال، تو کسایی که سابقه لخته دارن اینا، تو اونها بیشتر دیده شده. خب میتونن از واکسن های استفاده کنن که همین ریسک لختش هم خیلی خیلی کمتره، مثل واکسن غیر فعال مثل برکت و سینوفارم.
بله.
اینا ریسک لختش کمتره، ولی خب تو اونی هم که ریسک داره واقعا ریسک پایینیه، خیلی شیوع بالایی نداره.
یعنی باید میلیون ها دوز زده بشه و این اتفاق آره. بیفته، به همین دلیل که گفته میشه که واقعا روش امن. و حالا خانم دکتر 913-289 این دوست عزیزمون هم حالا راجع باور اظهار نظر کردن، گفتم باور غلطی هست. 912 سه شماره آخر 571 ایشون هم گفتن که باور غلطی است. اما بریم 58 سالی گفتم من به پنیسیلین حساسیت شدید دارم، واکسن کرونا بزنم یا نزنم؟
اگه حساسیت شدیدشون از نوع شوک هستش، معمولا ترجیحا میگن که نزن، یا اینکه میتونن که به اون مرکز، در واقع مرکز درمانی مراجعه کنن، در جایی واکسیناسیون براشون انجام بشه که اقدامات حمایتی وجود داشته باشه، در حضور اون اقدامات حمایتی واکسن بزنن،
در یک مرکز مجهز و در واقع شرح حالشون رو بگن. عزیزی 59 ساله هستن، فشار خون کنترل شده دارن، گفتن که من 2 روز پیش واکسن زدم، سردرد، تب و استخوان درد شدید دارم، چه کار کنن؟ راهنمایی بفرمایید.
یکی از کارهایی که کلا گفتیم از عوارض واکسیناسیون اینه که همین عوارضی که ایشون فرمودن، و یه چیزی که خیلی خوبه که حتما پیشگیری کنن و یا ایجاد شد در واقع درمان کنن، که قرص استامینوفن استفاده کنن. قرص استامینوفن مثلا میتونن 500 هر 8 ساعت از قبل از اینکه دوز اول واکسن بگیرن شروع کنن استفاده کنن، چون گاهی تو افرادی که خیلی مسنن بالای 85 سالن، همین تب و بدن درد میتونه خیلی بیحالشون کنه و مایعات آب بدنشون در واقع بدنشون دهیدراته کنه، آب بدنشون رو کم کنه و باعث بشه که در واقع عوارض بعدی به خاطر این موضوع برشون پیش بیاد. به خاطر همین حتما بهتره جلوی تبشون رو بگیرن.
متشکرم. اتفاقا راجع به همین موضوع هم حالا تو فضای مجازی صحبت های زیادی رد و بدل میشه که اگر مسکنم استفاده بکنید اثرات واکسن ممکنه کم بشه.
نه اصلا همچین چیزی نیستش. داروی واکسن استامینوفن که کاملا سیفه. در مورد ضد التهابای دیگه مثل بروفن و ناپروکسن و اینا یه مقدار اختلاف نظر وجود داره، ولی باز اکثر میگن که مشکلی نیستش، میشه استفاده کنم، ولی استامینوفن کاملا خوب هستش، کاملا مشکلی نیست.
متشکرم. این پیامک هم خواهش می‌کنم پاسخ بدید. یه بخش از سوال این دوستم رو من مطرح کردم. سوالش این بود که هر چقدر فاصله دوز اول با دوم بیشتر باشه بهتره. یعنی ایشون در واقع اعتقادشون این هست راجع به استرازنیکاست، گفتن که ثابت شده. راجع به سینوفارم چطور؟
اول بفهمید که ثابت شده. استرازنیکا ثابت شده. اومدن مطالعه اولش گفته بودن که فاصله دو دوز 4 هفته باشه، بعد به این نتیجه رسیدن که فاصله 12 هفته باشه بهتر اثر بهتر میشه تا 4 هفته.
حالا میگن 4 تا 12 زمانی رو داریم. یعنی یک زمانی مشخص شده. آره، یه زمان بین 4 دوز واکسن رو بزنم. مثلا فرض بفرمایید 9 ماه بعد یه دوز دیگه بزنم.
نه دیگه اینجوری که دیگه خیلی دیر میشه. در مورد سینوفارم مطالعه نشده، ولی حدس میزنن که احتمالاً مشکلی ایجاد نکنه، شاید هم بهتر باشه.
سوال کردن که سینوفارم واکسن ایمنی در مقابل دلتا هست یا خیر.
اتفاقاً همین جدیدترین چیزی که اومده مطالعه کردن، به این نتیجه رسیدن که برای دلتا سینوفارم خوب بوده، اسپوتنیک خوب بوده. اینا واکسن مطالعاتش اومده که گفتن نتیجه خوبی داشته، حالا اینطور اعلام کردن توی مطالعات.
بله متشکرم. حجم پیامک‌ها زیاده، اما بریم بازم یه فرصت از دوستان بگیریم. ساعت 15:42 دقیقه است. اینجا مجله پاسخگوی رادیو سلامت هست. ما از گروه بهداشت و تندرستی در خدمتتون هستیم. موضوع صحبت ما بایدها و نبایدهای واکسیناسیون در سالمندان، اما کرونا همچنان تهدیدی جدی است. متشکرم از همراهیتون. جناب آقای دکتر جمیل صادقی فر، معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خدا قوت. لطفا از شرایطتون برای ما در دانشگاه علوم پزشکی ایلام صحبت کنید.
سلام و خدا، عرض سلام و وقت بخیر خدمت همکار ارجمند سرکار خانم حاجی‌زاده، همکاران گرامیتون و همه مخاطبین عزیز رادیو سلامت برنامه پاسخگو. خب من اول امروز همین الان تو خبرها دیدم خیلی خوشحال شدم، اولین مدال طلای المپیک رو گرفتیم و یک پرستار مدال طلا رو گرفت. بله. برامون هم پرستار و هم ایلامی، این دو تا خبر خیلی خوب.
تبریک عرض می‌کنم آقای دکتر.
سلامت باش. ما به همه مردم عزیز استان و کشور اینو تبریک عرض می‌کنیم.
من آقای دکتر خودم این خبر رو عذرخواهی می‌کنم، فرمایش شما قطع کردم. حالا من داشتم می‌دیدم اون لحظه این اتفاق افتاد، ولی جدا از این که به هر حال این ورزشکار ما که از قهرمان جهان هم بودن، من فکر کردم این دعای خیلی که مردم داشتن برای همه کادر درمان و برای این بزرگوار خیلی تاثیرگذار بود.
صد البته.
و ما که خیلی خوشحال شدیم، براشون عرض سلامتی داریم.
بتونیم مدال بگیم که خیلی برامون خوشایند بود.
بله بفرمایید.
خدمت عرض کنم که ما پس از اون پیک چهارم که عملا تو فروردین ما و اوایل اردیبهشت بود یه مقدار وضعیت در استان بهتر شد تا دوباره توی تیر ماه آمار متاسفانه بالا گرفت و الان هم که مرداد شروع شده کماکان آمار بالاست. ما 1045 مورد بستری در تیر ماه داشتیم و بیش از 2600 مورد مبتلا و متاسفانه 12 مورد فوتی. حالا یه خوبی داشت، فوتی همون یه مقدار کم شد، فکر میکنیم که عمدتاً به دلیل واکسیناسیون بود. واقعیتشون همین 12 موردی هم که فوت کردن اینا اکثرشون واکسن نزده بودن، یکی دو موردی هم که واکسن زدن تعداد زیادی بیماری زمینه ای همزمان با هم داشتن، ولی خب این واکسیناسیون واقعا این کمک بسیار بزرگ کرد که ما فوتی هامون کم بشه. در حال حاضر از 12 شهرستان استان 5 شهرستانمون به جمله مرکز استان که بیش از 1/3 جمعیت استان درش هستش در وضعیت قرمز قرار داره و هر روز هم آمارها متاسفانه رو به افزایش هستش و امروز که خدمتتون دارم صحبت میکنم 168 بیمار بستری ما در بیمارستان های استان داریم. دو هفته آخر هم که داریم با هم آمارهاشون رو مقایسه میکنیم، این هفت روز گذشته نسبت به هفته قبلترش ما 32% افزایش در تعداد مبتلایان رو داریم و چیزی نزدیک 10% هم افزایش در بستری ها. نکته ای که مجدد بهش رسیدیم اینه که آمارهای تیر ماه رو وقتی نگاه میکنیم بیش از 60% مبتلایان زیر 50 سال سن دارن و تو سن زیر 20 سال هم افزایشی بوده از 3-4%. الان متاسفانه ما نزدیک به 10% مبتلایانمون زیر 20 سال سن دارن و خب این سویه جدیدی هم که در کشور از جنوب کشور شروع شده به سمت ایلام آمده در کل کشورم درگیر میکنه، به نظر میرسه که همون داستان ابتلای خانوادگی و همون داستان ابتلا در سنین پایین‌تر هم داریم درگیر این موضوع میشیم. خواهد سمتی ما داریم واکسیناسیون تلاشی انجام میدیم، تلاش گسترده انجام میدیم که
الان شرایط واکسیناسیون بهتر شده آقای دکتر؟
والا شاید انتظار ما اینه که خیلی بهتر بشه، ما خیلی راضی نیستیم. ما در مجموع 50% جمعیت بالای 60 سال استان واکسینه شدن. ما از یه سمت میبینیم که برخی از هم در واقع میهنانمون میرن در مثلا مرز ارمنستان و کلی هم برای حاشیه داشته شب تا صبح اونجا تو مرز خوابید تو صف باشید برید کلی هزینه کنید واکسن بزنید، اون وقت ما اینجا مثلا الان واکسن داریم. متاسفانه انقدر تبلیغات منفی صورت گرفت علیه واکسن ها، خب خیلی زود این تبلیغات رو خیلی اثر کرده و ما همین الان که خدمت میگم 50% افراد بالای 60 سال شهرستان داریم، 35% شهرستان داریم، 75%. در خود استان هم ما این همه نوسان رو داریم که بالاخره بعضی از شهرستان ها بهتر هم همراهی میکنن، مردم بیشتر استفاده میکنن، بخشی ها کمتر هستن، بهتر داره میشه، ولی ما انتظار بیشتری رو داریم. تا کنون هم 60,000 دوز و بیش از 60,000 دوز واکسن رو ما برای گروه های هدف تزریق کردیم. واقعیت اینه که موجودی واکسن فعلا داریم و اگر مردم مراجعه بکنن ما مشکلی به لحاظ بحث موجودی واکسن نداریم. استقبال کماکان کافی نیست، ما مثلا روز هست 3000 تا، روز هست زیر 500 تا.
چرا آقای دکتر استقبال نمیشه؟ خب چه کاری انجام دادیم برای اینکه عزیزان مراجعه کنن؟
والا یه بحثی هست که ما وقت میگیم بسیج همگانی واکسیناسیون، اون کلمه بسیج داره میگه که همه باید بیان پای کار. ما فکر میکنم شاید در سطح ملی رسانه ملی به نظر میرسه باید یه مقدار بیشتری رو بحث واکسیناسیون، همین زحمتی الان حضرت علی در ارتباط با رادیو داری میکشید، رسانه ملی هم به خصوص سیما باید تلاش بیشتری انجام بدن رو بحث تبلیغات واکسیناسیون. توی شهرها خب ما خیلی تلاش می‌کنیم، مصاحباتی داریم، ولی اون همراهی به اون شکلی وجود نداره که شما مثلا ببینید بیلبوردهای شهری تبلیغات جاهای مختلف بیاد در ارتباط با واکسیناسیون صحبت بکنن. فکر می‌کنم که حوزه معتمدین، همون جاهایی که در واقع همیشه میرسیم سراغ اون سازمان تبلیغات اسلامی، خیلی از حوزه‌هایی که تو این عرصه‌ها دارن فعالیت می‌کنن، اینا باید بیشتر بیان برای تبلیغ کردن واکسن کمک کنن. ضمن اینکه به نظر میسه در سطح ملی و وزارتخونه هم انتظار ما داریم، مکاتبه هم کردیم، ما الان بیمارای زمینه ای داریم که طرف 3-4 تا بیماری زمینه ای داریم ولی مثلا 47 سالشه 48 سالشه، باید استانایی که موجودی واکسن دارن و استقبال به اون شکل خیلی زیاد نیست در گروه های بالای 60 سال، اجازه بدن ما حداقل بیماری زمینه ای رو براشون واکسینی بکنیم. تلاش گسترده از طریق صدا و سیمای محلی و رسانه های استانی و فضای مجازی استانی داریم انجام بدیم، بهتر شده ولی کماکان انتظار داریم این بیشتر بشه. رو شایعات هم فکر کنم در سطح ملی خیلی باید بیشتر کار بکنن. همون مقطعی یه هفته ده روزی که شایعات در کشور پخش رو بحث عوارض واکسن خیلی تاثیر روی مردم گذاشت. مردم باید بدونن که بالاخره با مسئول سلامت مردم هست. این توصیه‌های کادر بهداشت درمان رو بیشتر جدی بگیرن. واقعیتش ما کمترین مشکل رو با عوارض واکسیناسیون داشتیم و انشالله که بتونیم در واقع روی رفتار مردم تاثیر بیشتری بذاریم. مردم واقعا انتظارمون اینه که برن از طریق سامانه salamat.gov.ir ثبت نام بکنن. این ثبت نام کار ما رو خیلی راه میندازه، یعنی کمتر از یک دقیقه وقت بذارن ثبت نام بکنن، ما خیلی راحت به شکل خودکار به همه مردم نوبت میدیم. الحمدلله بدون تجمع، بدون هیچ گونه گرفتاری و مشکلی داریم واکسیناسیون رو در 15 مرکز تجمیعی واکسیناسیون در مناطق شهری و در سایر مناطق در حوزه روستایی هم انجام بدیم. نکته آخری هم که به نظر میاد گرفتاری همه استانات خواستم بهش اشاره بکنم، ما در حال حاضر دو بال داریم، باید هر دو بال با همدیگه بتونن به پرواز در بیان و ما رو کمک کنن که بتونیم بهتر جلو بریم و کمتر از مردم منطلب بشن. یکیش قطعا واکسیناسیونه. در حال حاضر باید استقبال بیشتری بشه، مردم بیشتر بیان سمت واکسن، و یکی هم رعایت پروتکل‌های بهداشتیه. من فکر می‌کنم در بدترین زمان رعایت پروتکل‌های بهداشتی از زمان شروع کرونا تا الان قرار داریم،
علارغم این که بالاترین ابتلا رو و علارغم این که عرض زمین آقای دکتر بالاترین ابتلا و مراجعه رو داشتیم از ابتدای همه‌گیری بیماری کووید 19، اما کمترین رعایت ها رو داریم. بله
متاسفانه مخصوصا تو این دیگه پنجم الان ما مثلا استان ما هیچ وقت این موقعیت نبوده، شاید در بهترین حالت 50% دارن رعایت میکنن و عادی انگاری های بسیار زیادی وجود داره. مردم باید واقعا بیان کمک کنن. ما که تمام ظرفیت رو داریم میذاریم، تمام کارمون نمونه گیری، بیماریابی، راهگیری، واکسیناسیون، هم خسته شدن ولی چاره ای نیست، باید ادامه بدیم. منتها مردم تو این دو نکته باید ما کمک کنن، یکی باید بالاخره سمت واکسیناسیون گروه های هدف بیشتر بیان و واقعا پمپاژ امید و پمپاژ تبلیغات مثبت در ارتباط با واکسیناسیون وظیفه تک تک شهروندان. یکی هم رعایت پروتکل های بهداشتیه که انتظار داریم که مخصوصا استفاده از ماسک و پرهیز از ورود در تجمعات به شکل بهتری رعایت بشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر جمیل صادقی فر، معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر. خدا نگهدار.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خداحافظ. دوستان من خواهش میکنم حتما شیوه‌نامه‌های بهداشتی رعایت کنید و مراقب سلامتیتون باشید. من واقعا باورم نمیشه که یک روزی مثلا در یک چنین جایی التماس کنم به هموطنانم و عزیزانم که مراقب سلامتی خودتون باشین. خواهش میکنم همچنان اصول بهداشتی رو رعایت کنید.
خبر روز. سلام به شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض میکنم. از دیروز تا امروز دوم مرداد 1400 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 18632 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 2509 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 3,664,286 نفر رسید. متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته 259 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به 88,532 نفر رسید. خوشبختانه تا کنون 3,239,172 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدند. 4,784 نفر از بیماران کووید 19 نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند و تا کنون 25,469,400 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. باید خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم در حال حاضر 232 شهر کشور در وضعیت قرمز، 117 شهر در وضعیت نارنجی و 99 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. متشکرم از همراهی شما عزیزان شرمنده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
ممنون از آقای امین زیایی. 2265-2876 بریم تلفن بشنویم.
سوالم این هستش که آیا در دنیا مانند سایر بیماری‌های ویروسی روی سرم برای این بیماری کار شده یا نه؟
برای کسی که حدودا 68 سالشه واکسن سینوفارم رو زده ولی هیچ عکس العمل این بدن نداشته، یعنی نه دردی نه بی‌حسی نه سر ولی هیچی، خواستم ببینم آیا تأثیری داره به دوز دوم رو هم بزنن یا نه.
واکسن زدیم جز به گروه سالمند هستیم، آیا در خونه باید فاصله داشته باشیم؟
ببخشید من یه سوال داشتم، میخواستم ببینم آیا بعد از واکسن ویتامین د، قرص آهن اینا رو استفاده کنیم اشکالی نداره در واکسن؟
واکسن سری اولم رو زدم، یعنی دوز اولم، و بعد وقتی که چند روز پیش زدم دیدم انگشتم میسوزه، همون انگشتی که برای دستی که واکسن زدم، دیدم یه زنبور از این زنبور کوچولوها، بعد دیدم خیلی سوختش، میخواستم از خانم دکتر بپرسم ببینم این مشکلی برای واکسن من همون دستی که بود زنبور زده بود، بعد دیدم منگار سوزن رفت، دیدم میسوزه زنبور زده بود، یکی این میخواستم نم آثارش رو بینه میده واکسن، یکی دیگه میخواستم بپرسم ببینم من و همسرم کرونا اومده چه میتونیم بعد از این که واکسن سری دومونم که 2 هفته از مال من هم گذشته باشه، مثلا من بچه هامونو برم ببینم یا بچه هام بیان ببینن؟ 5-6 تا هستن.
خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان. خانم دکتر فکر کنم تلفن اول این دوستمون گفتن که حالا جدا از واکسن آیا از سرم هم استفاده میشه؟
هم از روشون سرم هایی که در واقع همون پلاسما کسی که مبتلا هستش، یعنی سرمش رو بزنن. این مطالعه شده به نتیجه زیاد خوبی نرسیدن براش، هنوز هم که یه مقدار در حد مطالعه هستن که بیان مثلا از کسی که مبتلا شده ایمنیش رو سرمش رو بگیرن، وقتی که بدنش ایمن هست آنتیبادی هاش رو در واقع به فردی که مبتلا الان مبتلا هست بزنن. هم تو کشور ما مطالعه شده هم تو کشورهای دیگه، ولی نتایج اونقدی که باید مطلوب نبوده به عنوان یک درمان چرا مطرح نشده.
بله متشکرم. راجع به 68 ساله گفتن که سینوفارم زدن هیچ واکنشی بدنشون نشون نده؟
اشکالی نداره، همه افراد واکنش نشون نمیدن، وقتی واکنش نشون میده متوجه میشیم که ایمنی واکسن رو شناخته داره نشون میده در واقع، ولی واکنش نشون نمیده دلیل بر این نیستش که ایمنی فعالیت نشون نده، ایمنی داره فعالیت خودش رو نشون میده، تو بعضیا واکنش نشون میده، میفهمن، تب و لرز میکنن، علامت دارن، تو بعضیا ندارن.
بله بعد از واکسن ویتامین دی و قرص آهن رو میتونن، قرصاشون رو میتونن بخورن،
گفتیم اینا داروی تقویت رو میتونن استفاده کنن.
ما تلفن سوم رو اگر امکان داره دوستان خواهش می‌کنم مجدداً گوش کنن و تلفن آخر هم راجع به گزش زنبور بود و برای کسی
اشکالی نداره، گزش زنبور رو تاثیر واکسن تاثیر روی واکسن نخواهد داشت.
بله و گفتن که بعد از 2 هفته بعد از تزریق واکسن میتونم برم
2 هفته بعد از دوز دوم ایمنی نسبتاً خوبی ایجاد میشه، ولی پروتکل ها رو همچنان رعایت کنن، با رعایت پروتکل ها میتونن هم فرزندانشون رو ببینن.
دوستان دارن تلفن سمو گوش میکنن ولی فکر کنم گفتم ما سالمندی واکسن زدیم، خیالمون میتونه راحت باشه از اینکه بالاخره دیگه
نمیگیریم. این بحثیه که میخوایم بکنیم.
بله من در منزل باید باز فاصله ها رعایت کنن،
اگر دو دوز واکسنشون گرفتن 2 هفته هم از دوز دوممشون گذشته، همچی که گفتم ایمنی واکسن 100% نیست، ولی وقتی که 2 هفته از دوز دوم هم گذشته باشه یه ایمنی نسبتا خوبی ایجاد میشه، ولی نه در حدی که اصلا پروتکل رعایت نکنن، ولی در حد معمول که تو خونه میتونن راحت تر باشن، میتونن با ماسک با رعایت فاصله به بیرون برن، ولی همچنان پروتکل ها رو رعایت کنن تا جامعه بیشتر از 70-80% واکسینه بشه.
ببین سراغ پیامک ها خیلی کوتاست، گفتن که بعد از تزریق واکسن چه کنیم که سیستم ایمنیمون آنتیبادی بیشتری بسازه، کار خاصی ما باید انجام بدیم؟
نه کار خاصی لازم نیست انجام بدیم، فقط این که غذاهای مقوی بخوریم، زندگی روزمره‌مون رو به شکل عادی انجام بدیم و داروهایی که سیستم ایمنی رو تضعیف میکنه رو اگر که پزشکمون اجازه داد استفاده نکنیم، ولی اگر مجبوریم استفاده کنیم چاره ای نیستش دیگه.
قبل از تزریق واکسن سالمندان آمادگی خاصی لازمه داشته باشن؟
آمادگی خاص قبل از تزریق یه چیزایی هست که مثلا میگه قبل از واکسن بریم تست کرونا بدیم، اینا همچین چیزی هیچ جا توصیه نمیشه، همچین کاری انجام ندن، فقط مایعات خوب بخورن، استراحت خوب کرده باشن، مریض نباشن، بیمار نباشن، واکسن بزنن.
خانم تو در حد 30 ثانیه بعد پاسخ باور جواب بدید.
فقط باور مهم بود
تزریق واکسن کرونا در برخی از سالمندان باعث ابتلاش میشه هر چه کوتاه‌تر.
خود واکسن ها رو ما تمام این مکانیزم های تا تولید واکسن که گفتیم هیچ کدوم ویروسی که فعال باشه توش نبود، یا بخشی از ویروس بود یا ویروس غیر فعال بود. بنابراین وقتی که بخشی از ویروس یا ویروس غیر فعال، هیچ وقت خود اون واکسن باعث ابتلا به بیماری نمیشه، ولی همچنان حواسمون باشه، چون افرادی هستن که در واقع وقتی واکسن میزنن اون پروتکل ها رو رعایت نمیکنن، یا وقتی که دارن واکسن میزنن اصلا قبلش در واقع تو دوره مخفی بیماری هستن و بعد از واکسن تازه به بیماری مبتلا میشن. این علت ابتلا واکسن نبوده، یا پروتکل ها رو قبل یا بعد از واکسن خوب رعایت نکردن و اونا باعث شده که ابتلا بشه.
بله بسیار خوب، متشکرم از شما سرکار خانم دکتر ابوالقاسمی، در فنای خدا باشین، خدا نگهدار.
مردم عزیز ایران سلام، در طرح سراسری وادهای طلایی بروک